این مقدار تو بخش خصوصی وجود داره، اختیارات دست خودشونه، خیلی بیشتر کار رو پیش میبرن. میخوام ببینم که این تفاوت رو شما واقعا احساس کردید؟ چون توی صحبت‌های بعضی از دوستان تو نیمه قبل برنامه این استنباط میشد که یه مقدارمون حالا قوت عمل بیشتر به دانشگاه دادن یکی از مسائل هست.
اختیار مدیریتی فرق نمیکنه و همه این رو دارن. جایی که شما شاید منظورتون باشه مثلا در سرفصل ها هست. خب سرفصل های آموزشی دانشگاه ها خب یه اختیاراتی، اونم البته دانشگاه های مادر بر اساس بحثایی که آیین نامه ها اجازه میده و بقیه دانشگاه ها کمتر. اگه اونا منظورتون هست، خب اینا یک فرایندی داره که معمولا باید اون فرایند خودش طی بشه. ولی در عرصه مدیریت این اختیارات در دانشگاه دولتی و آزاد فرقی نمیکنه. اون اختیارات به رؤسا واگذار شده و اینها میتونن اون تصمیمات خودشون رو بگیرن. مگر در سیاست هزاری های کلان شما منظورتون باشه، خب بله این تفیض اختیار کمتر اتفاق افتاده. و اتفاقا یکی از مطالباتی که به نظر من شاید در بخش مدیریت دانشگاه همیشه خواستار بودن اینه که این اختیارات به دانشگاه ها بیشتر واگذار بشه. این خیلی متمرکز هست در مجموعه وزارت علوم.
بله.
و شاید اینطوری درخواست بکنیم از وزیر محترم علوم جدید که این نوع اختیارات در بخش های سیاست گذاری رو به دانشگاه ها بر اساس شرایطی واگذار بکنن.
و سوال بعدی من حالا از آقای دکتر مروتی این هست که آقای دکتر مروتی، اصولا با اصل کنکور شما موافقید، مخالفید یا نظری دارید؟
خدمت شما عرض کنم، من دوست دارم اون بحث قبلیم رو یه لحظه در حد یه جمله بدم.
به
نظر من میاد که ما روی آموزش در دوره جدید باید یک سیاست‌گذاری واحد داشته باشیم.
بله.
اینی که امکان داشته باشه ما دانشگاه‌هایی رو تعطیل کنیم، جمع کنیم اینا، با توجه به اینی که به وجود اومدن اینها تنها به وسیله وزارت علوم نبوده، لذا یعنی جاهای مختلف درگیر هستن، نمایندگان محترم، مطالبات مردمی شهرهای کوچیک و بزرگ، همه اینا وجود داره، این شاید ممکن نباشه. ولی اگر اون سیاست گذاری و اون سی پی یو مرکزی آموزش رو در واقع یکی کنیم که تمام سیاست ها برای همه دانشگاه ها اجرا بشه، این میتونه آموزش عالی رو هدفمند کنه. من فکر میکنم حالا در رابطه با سوال شما هم در مورد دانشگاه آزاد، بله این
دانشگاه های آزاد، حالا منظورم خود
بله
دانشگاه آزاده،
دانشگاه های آزاد، اون فرمایش شما صحیحه. اگه دوستان در قبل گفتن دانشگاه آزاد چون به صورت متمرکز به عنوان یک دانشگاه حساب میشه، خیلی از تصمیمات در مرکز گرفته میشه و واحدهای دانشگاهی در شهرستان ها کمتر اختیار دارن. ولی ما در دانشگاه های دولتی همونطوری دکتر فرمودن اختیارات دانشگاه های دولتی بیشتره، طوری که ردیف های بودجه ما مثلا وزارتخونه یه ردیف بودجه داره، ما هم به عنوان یه دانشگاه یه ردیف داریم.
بله.
در نتیجه اختیارات ما در بعضی از کارها اینجا مستقل تره و خیلی هم در واقع به وزارتخونه وابسته نیستیم.
و کنکور
در رابطه با کنکور، ما کنکور در واقع بر اساس عرضه و تقاضا، الان کنکور در خیلی از رشته ها عملا برچیده شده و فقط ما رشته های خاصه که تقاضا درشون وقتی بالاست به تبع باید یک ارگان بیاد و اونها رو در سلک کنه و اونها رو سورت کنه و از نفر اول به اون نفری که میتونه وارد بشه اینا رو سورت کنه. پس ما ببینید میتونیم اینا رو تفکیک کنیم، بعضی از رشته ها رو در واقع همین رشته هایی که الان متقاضی دارن اینها رو در کنکور نگه داریم، چون عملا نمیتونیم کنکور رو حذف کنیم. عرض میکنم عملا اگه ما بخوایم کنکور رو حذف کنیم، فرض کنید شما برای هر دانشگاهی بگید خودش کنکور برگزار کنه، میدونید چه ناهماهنگی هایی ممکنه در کل کشور اتفاق بیفته. پس بنابراین وزیر جدید حتما باید در سنجش یه بازنگری بکنن. ما لازم نیست همه یه رشته هامون بر این اساس باشه، میتونه رشته هامون مثل الان که با سوابق هست عملا داریم به این سمت پیش میریم، یعنی ما اگه هیچ کارش هم نداشته باشیم عرضه و تقاضا خودش اینو درست خواهد.
درست. خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر خسرویان، من میخوام نظر حضرت عالی رو هم در رابطه با این موضوع کنکور و صحبت‌های پایانی حضرت عالی رو توی این زمینه شنونده باشیم. آقای دکتر خسرویان، خب آقای دکتر خسرویان مثل اینکه ارتباطشون قطع شده با ما. خب آقای دکتر هاشمی خدمت شما هستیم.
بله عرض کنم من در خصوص کنکور که اولا اینکه همونطور که آقای دکتر مروتی فرمودن واقعا عرضه و تقاضا مشخص داره میکنه. من فقط یه آمار خدمت شما بدم، الان نه که الان چند سال هستش که ما 15-16% پذیرش دانشجوامون از مسیر کنکور هستش و 85% با سوابق تحصیلی است. یعنی تقریبا این رقابتی که شما میبینید اینقدر شدید روی این بحث انجام میشه برای 15% ظرفیت مجموعه.
و اتفاقی که امسال شاهدش بودیم 50% تعیین رشته نکردن.
بله
در واقع
بله. و باز یه بحثی که از خود شما هم میدونید تقریبا بیش از 50% سیاه لشکرن، یعنی میان و اصلا خیلی هدف و بحث خاصی ندارن. یه شرکتی میکنن حالا که بگن حالا ما شرکت کردیم و بعد میخوایم در یکی از رشته ها وارد دانشگاه بشیم. این هم باز اشکالش اینه که متاسفانه اون بحثی که گفتم جامعه الان شما برید بپرسی میگه دانشگاه مدرک‌گرا.
بله. خب
این دانشگاه باید از این لا خارج شه و بر اساس تقاضای بازار بیاد،
مهارت محور در واقع نکته‌ای که صحبت میشه،
تقاضایی که در هر حوزه‌ای بازار داره بیاد رشته‌های خاص خودش رو انجام بده. الان این بحث داره خودش رو دیکته میکنه به دانشگاه‌ها به نظر من، و خب قاعدتا این در آینده مسیر خودش 85% عدد کمی نیست و باز هنوز صندلی خالی دارید. شما همین الان شما تو آموزشیاری هر سال نگاه بکنید حتی در مجموعه های دانشگاه های دولتی، البته در خارج از تهران ما و استان ها و مجموعه کشور سراسر کشور نگاه کنید، حتی دانشگاه های دولتی اونم پذیرش دانشجو در بعضی از رشته هاشون بسیار اندکه. من خودم عملا با این شرایطی که من هم موافق حذف کنکور به این شکل نیستم، ولی باید روش کنکور رو هم به نظرم تغییر بدیم. این که تمام سرنوشت یک دانش آموز در 4 ساعت رقم بخوره به نظرم خیلی بده، ولی این که نمیدونم چرا این سوابق تحصیلی رو نیومدن این رو مجموعه آموزش پرورش، مجموعه آموزش عالی این رو هی پررنگ کنن و این درصدا و این عددها برسه به جایی که کنکور بتونه به مرور زمان کامل حذف شه. یه بستر لازم داریم، بستر به نظر من تا الان فراهم نشده. خیلی وقت قبل من حداقل 7-8 سال دارم میشنوم که میخواد کنکور حذف بشه. حتی اگر شما برید مراجعه بکنید چند بار هم اجبار کردن که شما مثلا از سال 1998 نباید، 1998 نباید دیگه کنکور داشته باشید. بعد یک دو مرتبه باز تمدید شده
و این اثرش روی ذهن دانش آموزا که دارن اصلا میرن عملا اینا خودش تبعاتی داره. خیلی ممنونم، من برمیگردم به شما.
کنکور زمانی باید خارج بشه که ما مدل جایگزینش
داشته باشیم،
طراحی کرده باشیم، وگرنه من هم موافقم که هنوز کنکور باشه چون مدل جایگزینش رو نداریم.
درسته. آقای دکتر مروتی یه نکته‌ای که حالا با توجه به این مباحث اخیر من میخوام بهش اشاره بکنم برای اینکه یه ذره تکمیل بکنیم این بحثمونو و بعد بخش پایانی صحبتامونو با هر دو بزرگوار داشته باشیم. ما الان میبینیم که میاد طرف درس رو میخونه، کارشناسیش رو میگیره توی رشته‌ای، حالا حوزه‌های حتی مدیریتی، اما اون دانشی رو که داره خب مطمئناً دانش اجرایی نیست، یعنی دانشی هست که به صورت تئوریک آموخته و به عنوان یک مدیر هم مطمئناً دوست داره جایی بره خدمت بکنه، ولی خب به حال اون کارفرما میبینه که این کارایی لازم وجود نداره. بعد جالبه اینه که مثلا به فرض مثال با گذروندن دوره حالا اصطلاحاً مدیریت عالی کسب و کار MBA عملاً یا DBA طرف میاد واقعاً توی سطحی قرار میگیره که یه سری مسائل رو به صورت کاربردی آموزش میبینه. چرا ما این موضوع رو از همون ابتدا آموزش نمیدیم؟ چرا اون رو کاربردی نمی کنیم که نیاز به این تحصیلات تکمیلی حتی میشه؟
بله کاملا تخصصی فرمایش کردید و کاملا هم درست هست کارشناسی این کار. من تعبیر دیگه ای هم بگم به شما، شما یه مهندس مواد رو مثلا میفرستید توی یه کارخونه فولاد، ایشون تازه میخواد بره دنبال دست یه کارگری که اونجا سالها کار کرده کار رو یاد بگیره.
دقیقا.
چرا؟ علت خیلی واضح و مشخصه، در عرایض اولی هم گفتم ما نیومدیم برنامه های درسی و سرفصل هامون رو متناسب با نیاز روز کنیم. من عرض اولم همین بود، ما دانشگاه رو در واقع داریم بر اساس دانشگاه های نسل اول اداره می کنیم. بعضی از سرفصل هایی که نوشته شده برای رشته ها ممکنه به 20 سال پیش برمیگرده. الان گرچه دارن اینا رو یکی یکی میگن آقا فلان رشته رو نمیگیری مگه اینکه سرفصل تغییر کنه، ولی واقعا وقتی که شما برید نگاه میکنید به عنوان یک وظیفه معمول دارن نگاش میکنن. کسی نرفته تو جامعه ببینه الان مهندس عمران ما دغدغه‌هاش در جامعه چیه. اخیراً اومده وزارت علوم یه طرحی رو ایجاد کرده، گفته اساسی در ابتدای استخدامشون یک سال باید برن فرصت مطالعاتی در صنعت و اینو اجبار کرده و تبدیل وضعیت اساسی به غیر از این نخواهد شد. این هدفش برای اینه که این استادی که استاد این کار هست بره بیرون رو ببینه، جامعه رو نگاه کنه، متناسب با جامعه بیاد این سرفصل رو تغییر بده، نوع تدریسش رو تغییر بده. ما واقعا در این کانکشن بین دانشگاه و صنعت هنوز به اون وضع مطلوب نرسیدیم و راه داریم. یکی از اهداف وزارت علوم میتونه همین باشه، یعنی اینی که این رو برقرار کنه. من عرض کردم
که با دانشگاه‌های نسل در واقع سوم و جدید و کارآفرین عملاً ما مواجه
بله میشیم. بریم که این سم ما الان داریم نگاه، ما مثلا فارغ التحصیلامون رو پیگیری میکنیم، چند درصد از فارغ التحصیلان ما به در رشته خودشون وارد کار شدن؟ واقعاً کمه. اینا رو باید ما به این سم پیش بریم. من به نظرم میاد حالا سوای مسائل پژوهشی، مسائل پژوهشی که در دانشگاه ها که ما باید علم رو به فناوری تبدیل کنیم و این فناوری بره بیرون و کارآفرینی ایجاد کنه، این بماند. اگر میخوایم برگردیم به سمت در واقع آموزش، هم آموزش ما هم باید بر اساس جامعه و متناسب با جامعه باشه. عرض کردم تقاضا محور باشه. الان سرفصلی که در گذشته تدریس می شده و الان هم داره ادامه پیدا می کنه، این سرفصل کارایی نداره. بیاید یک حالا نیمه های شبه
30 ثانیه من خواهش می کنم فرمایشتون تکمیل بفرمایین که بعد صحبت های پایانی شما رو بشنویم که بعد بتونیم برای دقایق انتهای برنامه خدمت های دکتر هاشمی باشیم.
شاید نیمه های شبه، اینی هم که دارم میگم نمیدونیم چند نفر اینو تخصصی گوش میدن گوش نمیدن، آیا تکرار میشه یا نه.
آرشیو برنامه هست قربان، حتما بهش دسترسی دارم
انشالله دسترسی. ولی ببینید ما حتی دوره های تحصیلات تکمیلی رو تعارف نداریم، اونا هم بر این اساس، یعنی شما وقتی که نگاه میکنی میبینی همون لیسانس رو یه کمی کشیدنه شده فوق لیسانس، فوق لیسانس
بله،
کشیدنه
بله،
شده دکترا
بله.
یعنی این حتی من حالا به شوخی میگم یه دفعه توهین نشه به خودرو سازمون، میگم آقا 206 صندوقدارش میکنن دیگه. ولی وقتی میای نگاه میکنی ما در این طرف هم همین معضلمون، ما واقعا منطبق تطبیق واقعی با جامعه این کار میبره، ساده نیست. کسی که دستش رو کار متوجه میشه شما بخواید یه سرفصل رو تغییر
بدید، خیلی متشکرم.
اولش باید دید اون اساتید گذشته رو هم که مصرن به این فرهنگ، اونها رو هم بیا باید دید تغییر بدید.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسن مروتی رئیس دانشگاه آیت الله بروجردی، از شما ممنونم و قول میگیریم انشاءالله تو برنامه های دیگه هم بتونیم مفصلتر خدمتون باشیم.
سلامت باشید، من ممنونم از دوست.
متشکرم، خدا نگهدار، شبتون بخیر. خب آقای دکتر هاشمی یه مثالم من اینجا میخوام بزنم که شما با این مثال بنده فرمایشاتون تکمیل بفرمایید. عکسش هم داریم، طرف اومده کارشناسیشو گرفته رفته کار کرده، کارآفرین شده، در روی اصلا رشتهش هم به درد اون کارش نخورده، بعد از 10 سال 15 سال اومده و برای خودش به این نتیجه رسیده که باید یک دوره MBA بگذرونه یا بیا تحصیلات تکمیلی رو برای ارشد مثلا تو مسائل مالی و کار خودش رو پیش ببره یا توی مباحث مدیریتی کار خودش رو در واقع ادامه بده. یعنی اون تجربه بهش گفته که تو اینجا نقص داری، اینجا برو خودتو تکمیل کن و اون بسیارم بهش میچسبه. چرا؟ چون داره کار خودش رو پیش میبره و تکمیل میکنه. چرا اصلا این اتفاق داره میفته و چه اتفاقی باید در افق پیش رو داشته باشیم؟ حدوداً 3 دقیقه شما زمان دارید تا در واقع برنامه.
خب این یه بحث خیلی مهمیه و فکر میکنم یه مقدار شاید
شما کوتاه بفرمایید جنبندی که انشالله تو نوبت‌های بعدی تکمیلش میکنیم.
بعضی شما گفتین من میخوام اینطوری تکمیلش کنم. خب نگاه به ویژه چون شما MBA رو مثال میدید، حتی من میگم کسی میره مثلا PhD عمران میگیره، این بیه یک تکمیل کننده برای هر رشته ای.
بله بله.
و خب این قاعدتا اصلا چیزی نیستش که بگیم این میخواد تو اون مسیر و بعد ادامه. من رئیس دانشگاه در حوزه گردشگری درس خوندم، شدیداً در حوزه مدیریت خودم به این جنبندی میرسم که ام بی ای رو هم یاد بگیرم و اتفاقا خیلی هم مفیده. اینها همیشه دوره‌های تکمیلی است که برای همه رشته‌ها به درد می‌خوره و هیچ وقت نمی‌تونه جایگزین رشته‌هایی که ما در دانشگاه درس می‌دیم بشود. اون دوره‌هایی است که در دنیا هم الان یه پزشک میره ام بی ای می‌خونه، ام بی ای پزشکی می‌شود، یکی میره ورزشی می‌خونه میشه ام بی ای ورزشی. برای همه اینها نیاز هست. دوره‌هایی است که به نظر من بخش آموزش عالی باید کار خودش رو بکنه. البته سرفصل‌ها باید به روز بشه، همونطور که آقای دکتر مروتی هم گفتن که من هم معتقدم. من باز الان مثال میزنم، ما در سال 91 سرفصل گردشگری داشتیم در رشته اکوتوریسم.
بله.
الان با توجه به این که 8 سال 9 سال به عبارتی در مجموعه وزارتخونه هنوز اینو جدید میدونن، ولی شدیداً نیاز هست که عوض بشه. من میخوام بگم باید این نگاه برداشته بشه با توجه به تغییرات تکنولوژیکی که ما در مجموعه دنیا داریم، فناوری‌های جدیدی که داریم. سرفصل‌ها دیگه نمیتونه 10 سال یا 20 سال تو مجموعه بمونه و بگیم مثلا ما هنوز یه سرفصل داریم مال 15 سال قبل. سرفصل ماکسیموم با توجه به تغییراتی که در فناوری‌ها در مجموعه دنیا داریم به نظر من عمرش ماکسیموم در حد 3 تا 5 ساله. بعضی از رشته ها که اصلا شما نگاه میکنید یکی دو ساله ای باید تغییر کنه. پس بنابراین این اختیار باید به دانشگاه ها داده بشه که مرتب بتوانند در یک پروسه زمانی کوتاه این سرفصل ها رو بر اساس نیازهایی که در جامعه هست بروزش بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر و از اینکه ما رو همراهی کردید، از اون سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خداحافظ.
متشکرم. بنده علی مسعودی به اتفاق فراد دهنوی تهیه کننده محترم برنامه، هماهنگی خانم معیدی، صدا بردار محترممون و دوستانمون در پخش، با شما خداحافظی میکنیم. پاینده باشید، شب بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خیابان فرصت رو شنیدید. اینجا رادیو گفتگو، صدای ما را از تهران جام جم میشنوید. سامانه پیامکی رادیو گفتگو 301035.
باز این حال قریب میاد وقتی بارونه، وقتی که قلبم از غصه داغونه، کنارم باشی تا بهت بگم چه حالی داره قلب دیوونه. آی از روزی که قلب من از تو دور بشه، وای از روزی که قلب تو مغرور بشه. سینم دریای درد، امشب از بحر خدا بر من مبام. آخرین دل با پسی میکشن جان من، یا مکن دست سفر، یا مرا با خود ببر. این شب تاریک من با تو میگرده سهر. تاریک و سرد، سینم دریای درد، امشب از بحر خدا بر من مبام.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
میان برنامه گفتم گفت رو با موضوع حق الناس آماده پخش کرده ایم که دعوت میکنم بشنوید.
گفتم
نفوس حق الناس میدهند.
گفتم اصلا آقا منم که شاکی هم، به من ظلم شده.
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم
الستو به ربکم؟ گفت بلا. قالو بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
یکی از گرفتاری های بزرگ بد اخلاقی و تنگ خلقیه.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
این که انسان سؤال و درخواستهای عادی رو به صورت بدی پاسخ بده و سردی و بی‌حوصلگی در حرف زدن و رفتارش باشه که اطرافیان جرأت نکنن چیزی ازش بخوان و سؤال و درخواست کنن، و این حالت چون باعث ناراحتی و اذیت دیگرانه، حق الناس و ظلمه و آثار بسیار بدی در زندگی دنیا و مانع اجابت دعا و موجب عذاب و گرفتاری پس از مرگ. عده‌ای از ما در مقابل کوچکترین ناراحتی و اونچه که مطابق میل ما نباشه، عکس العمل بسیار بد و تلخی نشون میدیم.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
گاهی در محیط خانواده در مقابل شنیدن یک حرف، سوال یا درخواست عادی، یا اونجا که منظورمون رو اهل خونه درست متوجه نشدن یا چیزی بهشون گفتیم و از یادشون رفته، بد اخلاقی و حتی توهین میکنیم. گاهی در رانندگی وقتی کسی جلوی ماشین ما میپیچه، داد و بیداد و توهین میکنیم، یا وقتی کسی تخلف و اشتباهی در حق ما کرده، میخواییم به بدترین وجه ممکن تنبیهش کنیم و اصلا تحمل نداریم که همه اینها از مصادیق بد اخلاقیه. بد اخلاقی چاهیه که انتها نداره و پر از مارها و عقربهای حاصل از حق و ناسه، در حالی که خداوند در آیه 4 سوره قلم در توصیف پیامبر مکرم اسلام می‌فرماید و انک لعلی خلق عظیم، تو دارای اخلاق بزرگ هستی. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت هیچ چیز به اندازه اخلاق خوش کفه ترازوی اعمال انسان رو سنگین و پربار نمی‌کنه.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو زنده ای چون حکایت می کند
نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
برنامه گفتم گفت رو شنیدید. سامانه پیامکی رادیو گفتگو 301035.
همت و شهامت و ایمان.